ساعت 18:30 دقیقه به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. نهمین دور مذاکرات ایران و کشورهای گروه 5 به علاوه 1 روز 20 آبان در پایتخت عمان برگزار خواهد شد. پیشمرگه‌های کرد عراقی برای دفاع از کوبانی به مدافعان این شهر ملحق شدند. و انتخابات در مناطق تحت کنترل جدایی طلبان هوادار روسیه در شرق اوکراین برگزار شد. سلام شنوندگان گرامی، عصر شما بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده 15 دقیقه خبر و گزارش هستید. عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران روز شنبه اعلام کرد که نهمین دور مذاکرات ایران و کشورهای گروه 5 به علاوه 1 روز 20 آبان در شهر مسقط پایتخت عمان برگزار خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای عراقچی گفت که این مذاکرات به سرپرستی محمد جواد ظریف و کاترین اشتون و پس از مذاکرات سه‌جانبه وزیران خارجه ایران، آمریکا و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برگزار خواهد شد. اتحادیه اروپا جمعه شب اعلام کرده بود که وزیران امور خارجه ایران و آمریکا روزهای 18 و 19 آبان در عمان دیدار می‌کنند و سپس دیدار جامع ایران و کشورهای گروه 5 به علاوه 1 روز 27 آبان در وین برگزار می شود. همچنین به گزارش خبرگزاری ایرنا، عباس عراقچی گفت آقایان ظریف و کری و خانم اشتون درباره غنی‌سازی و تحریم ها گفتگو خواهند کرد. ابراهیم کارخانه‌ای رئیس کمیته هسته‌ای مجلس ایران می گوید طرحی تهیه شده است که بر اساس آن تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران ملزم خواهد بود آنچه در این طرح خط قرمز توصیف شده است را در مذاکرات رعایت کند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، آقای کارخانه‌ای غنی‌سازی ادامه فعالیت فوردو، راکتور آب سنگین عراق و بازرسی‌ها از تأسیسات اتمی را از جمله موارد این خط قرمز توصیف کرده است. این نماینده مجلس گفت که این طرح در صورت ضرورت به هیئت رئیسه مجلس ارائه می‌شود. پیشمرگه‌های کرد عراقی از شنبه شب برای دفاع از کوبانی در مقابل نیروهای گروه خلافت اسلامی به مدافعان این شهر در سوریه ملحق شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، اتریس نسان، معاون وزیر خارجه منطقه کوبانی گفت که پیشمرگه‌ها در جنگ علیه گروه خلافت اسلامی از توپخانه دوربرد استفاده خواهند کرد. 150 کرد عراقی از طریق خاک ترکیه و با مجوز دولت آن کشور وارد کوبانی شدند. در خبر دیگر، مقام‌های عراقی و رؤسای عشایر سنی این کشور روز یکشنبه اعلام کردند که نیروهای گروه خلافت اسلامی 50 مرد، زن و کودک را در استان انبار در عراق قتل عام کردند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، حمله روز یکشنبه آخرین کشتار غیر نظامیان در استان انبار عراق به شمار می‌رود. و اما مقامات قضایی و مالی آمریکا بار دیگر یک بانک بریتانیایی را به دلیل احتمال نقض تحریم‌های ایران تحت بررسی قرار دادند. بانک استاندارد چارترد بانکی است که تحت بررسی قرار گرفته است. بیشتر بشنویم در گزارشی از بابک غفوری آذر.
بانک بریتانیایی استاندارد چارترد بار دیگر زیر ذره‌بین تحقیقات مقامات قضایی و مالی ایالات متحده آمریکا قرار گرفته است. این بانک دو سال پیش به دلیل نقض تحریم‌های مالی ایران 667 میلیون دلار جریمه پرداخت کرده بود، بار دیگر از سوی مقامات آمریکا مشکوک به انجام اقدام مشابه دیگری است. این بار فعالیت‌های این بانک در دبی ظن مقامات آمریکایی را برانگیخته است. خبرگزاری رویترز در گزارشی در این باره گفته مقامات آمریکایی در جریان تحقیق بر سر فعالیت‌های بانک فرانسوی بی ام پی پاریبا متوجه شدند این بانک فرانسوی همراه بانک بریتانیایی استاندارد چارترد برای یک بنگاه اقتصادی در دبی حساب باز کرده بودند که برای جمهوری اسلامی ایران فعالیت‌های اقتصادی انجام می‌داده است. گفته شده مبادلات تجاری قابل توجهی به دلار آمریکا از سوی این بنگاه از طریق حساب‌هایش انجام شده است که بنابر قوانین وزارت خزانه‌داری آمریکا مشمول نقض تحریم‌های مالی علیه جمهوری اسلامی می‌شود. در جریان تحقیقاتی که درباره اقدامات بانک فرانسوی بی ام پی پاریبا انجام شد، این بانک تابستان امسال پذیرفت به دلیل نقض تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، سودان و کوبا جریمه بی‌سابقه‌ای در حدود 9 میلیارد دلار آمریکا بپردازد. خبرگزاری رویترز گفته مقام‌های بانک استاندارد چارترد و همچنین نهادهای تحقیقاتی آمریکا از ابراز نظر درباره این پرونده تحقیقاتی تازه خودداری کردند. یک روز پیش از انتشار گزارش خبرگزاری رویترز، روزنامه نیویورک تایمز هم از انجام تحقیقات تازه از بانک استاندارد چارتر خبر داده بود، اما اشاره‌ای به اقدامات مشکوک درباره این بانک نکرده بود. در پرونده‌ای که دو سال پیش بانک استاندارد چارتر در آن به نقض تحریم‌های مالی ایران محکوم شد، انجام برخی مبادلات مالی متعلق به جمهوری اسلامی و تلاش برای پنهانکاری آنها منجر به پرداخت 667 میلیون دلار شد. این بانک به تازگی در تابستان امسال هم به دلیل نظارت ناکافی بر مبادلات مالی مشکوک به پرداخت 300 میلیون دلار دیگر در آمریکا محکوم شده بود. نهادهای نظارتی آمریکا در سالهای اخیر به شدت بر اقدامات بانک‌های مختلف دنیا نسبت به نقض احتمالی تحریم‌های مالی جمهوری اسلامی نظارت کردند و در این باره برخی بانک‌های شناخته شده مانند بانک بریتانیایی HSBC و بانک فرانسوی BNP پاریبا محکوم به پرداخت جریمه‌های سنگین مالی شدند.
گزارش همکاران بابک غفوری آذر بود. اما خبرگزاری ها از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در مناطق تحت کنترل جدایی طلبان هوادار روسیه در شرق اوکراین خبر دادند. این انتخابات تنها در دو استان دونسک و لوهانسک اوکراین برگزار شده و کشورهای غربی و دولت آن کشور گفتند که آن را به رسمیت نمی شناسند. پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین پیش از این گفته بود که انتخابات روز یکشنبه مشروعیتی ندارد و تخطی از توافقنامه صلحی است که در ابتدای ماه سپتامبر میان طرفین امضا شده است. اما روسیه با اعلام حمایت از این انتخابات گفته بود که نتیجه آن را به رسمیت خواهد شناخت. به نوشته خبرگزاری فرانسه، رهبران اوکراین، آلمان و فرانسه از ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه خواستند تا این انتخابات را به رسمیت نشناسد. وزارت خارجه بریتانیا با انتشار بیانیه نگرانی خود را از صدور حکم یک سال زندان برای قنچه قوامی شهروند بریتانیایی ایرانی توسط دادگاه انقلاب تهران ابراز داشت. محمود علیزاده طباطبایی وکیل خانم قوامی روز یک شنبه اعلام کرد که موکلش به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال زندان محکوم شده است. قنچه قوامی 25 ساله هنگامی که در تابستان سال جاری قصد داشت برای دیدن بازی تیم‌های والیبال ایران و ایتالیا وارد ورزشگاه شود، بازداشت شد. و چندی پیش دولت ایران اعلام کرد که اقتصاد کشور در حال گذر از رکود است. این در حالی است که رئیس انجمن صنایع نساجی ایران میگوید کارخانه‌های نساجی با 50% ظرفیت خود فعال هستند. همکارم نوشین سید حسینی در گفتگو با احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد نخست ارزیابی او را در این باره پرسیده است.
به نظر میرسه که نشانه گذر از رکود تنها در چند صنعت محدود مانند صنعت خودرو و نفت مشاهده شده که صنایع دولتی هستند و با تزریق ارز و رانت دولتی به سرعت ظرفیت اونها بالا رفته. هنوز بسیاری از صنایع و بخش‌های اقتصادی مانند همین صنعت به اصطلاح نساجی در رکود و نشانه از گذر به رونق در اونها دیده نمیشه. صنعت نساجی که از صنایعی است که به هر حال میتونه اشتغال ایجاد بکنه و البته تقاضا برای اون وابسته است به اینکه افزایش درآمد نهایی خانواده چقدره که تقاضا برای محصولات این صنعت رو افزایش بده. تمایل به مصرف کالای نساجی با تأخیر و البته کند ظاهر میشه، چون با توجه به افزایش میانگین نرخ خط فقر در جامعه تقاضا برای محصولات این صنعت در شرایط فعلی کشش پذیری لازم رو نداره و بنابراین میبایست رونق اقتصادی سطحش بالاتر بره تا شاید این صنعت هم چرخاش به گردش در بیاد.
ولی پایین بودن ظرفیت فعالیت ها گویا محدود به صنعت نساجی نمیشه، به خاطر اینکه رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی تولید کنندگان کاشی و سرامیک هم گفته که در حال حاضر کارخانجات کاشی و سرامیک با ظرفیت 40% خودشون کار میکنند. دلیل این امر چی هستش؟
مهمترین دلیل این مشکل در صنعت کاشی و سرامیک نبود تقاضا به علت رکود صنعت ساختمانه، چون علارغم تلاش دولت هنوز صنعت ساختمان نتوانسته سرمایه چندانی رو جذب بکنه. سرمایه گذاری در صنعت ساختمان هم سرمایه گذاری بلند مدته و تا کاهش ریسک سیاسی و اقتصادی در حد مطلوب سرمایه گذاران فعالیت بخش ساختمان افزایش پیدا نخواهد و در نتیجه تقاضای کل برای کالای ساختمانی و از جمله کاشی و سرامیک به شکل معناداری بالا نخواهد رفت در شرایط فعلی.
اشاره کردین به ریسک سیاسی و اقتصادی، ما چه موقع باید شاهد این کاهش ریسک سیاسی و اقتصادی باشیم؟
خب باید انتظار داشت که یک سلسله عواملی دگرگون بشه. مهمترین عاملی که در شرایط فعلی میتونه ریسک سیاسی رو کاهش بده توافق نهایی بر روی مسائل هسته‌ایه. اما مشکل تنها این نیست. اگر دولت نتونه میوه سیاسی این توافق هسته‌ای در داخل کشور رو بچینه و جناح مقابل خودش رو به تمکین وادار کنه، نمیشه انتظار داشت که ریسک سیاسی کاهش پیدا بکنه، چون هر آن ممکنه مناسبات سیاسی و اقتصادی در داخل ایران دگرگون بشه، خط جناح مقابل غلبه بکنه و در درست بر پاشنه سابق بچرخه. انتخابات خبرگان و مجلس شورا میتونه نشانه های لازم رو جهت ثبات و یا بی‌ثباتی رو به نمایش بگذاره. بنابراین تا زمانی که این دو مجلس در اختیار جناح طرفدار مخالف دولت هست، بنابراین ریسک سیاسی بالا خواهد بود و به تبع ریسک اقتصادی کاهش پیدا نخواهد کرد.
گفتگویی بود با احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، درباره وضعیت اقتصادی ایران، به ویژه صنایع نساجی و چگونگی خروج این اقتصاد از رکود. و آخرین گزارش این که جشنواره سلام مشرق زمین شامگاه دوشنبه این هفته به دهمین دور از فعالیت‌های خود پایان می‌دهد. در این فستیوال سه هفته‌ای تا کنون ده‌ها هنرمند از چین و ژاپن گرفته تا کشورهای خاورمیانه عربی با ارائه بیش از 20 برنامه موسیقی، رقص، تئاتر و سخنرانی گوشه‌ای از فرهنگ و هنر سرزمینشان را به مخاطبان اروپایی معرفی کردند. بیشتر بشنویم در گزارشی از شهرام میریان.
برای آشنایی اروپاییان با فرهنگ خاور دور، نزدیک و میانه، 10 سال پیاپی است که در اوائل فصل پاییز جشنواره‌ای در شهر وین آغاز به کار می کند که سلام مشرق زمین نام گرفته. این فستیوال رنگارنگ که از آن به عنوان یکی از بزرگترین رویدادهای فرهنگی هنری اتریش یاد می شود، با استاب صدای زنان مشرق زمین این بخش گسترده و پرجمعیت دنیا را امسال در سلوحه فعالیت‌های خود قرار داده. زنان هنرمندی که یا در سرزمین خود فعالند و یا به دیگر کشورها مهاجرت کردند. یکی از این زنان اعظم علی، هنرمند ایرانی ساکن کانادا است. این هنرمند موسیقی 44 سال دارد، از 4 تا 15 سالگی در هند رشد و پرورش یافته و تا کنون بیش از 60 ترانه فارسی، افغانی، عربی، ترکی و هندی خوانده. اعظم علی، خواننده و نوازنده ایرانی، برای چندمین بار است به جشنواره سلام مشرق زمین دعوت شده و در 17 سال اخیر 8 آلبوم موسیقی منتشر کرده که در 4 آلبوم نخستین از صدایش به عنوان ساز استفاده کرده، ولی با این حال بیشتر ترانه‌هایش فارسی است. مهاجر دیگری که به دهمین جشنواره مشرق زمین دعوت شده، نگار شهیار است. این خواننده جوان همراه با 2 هنرمند جوان دیگر با نامهای ماهان میرعرب، نوازنده گیتار، و شایان فتی، نوازنده سازهای کوبه‌ای، گروهی در شهر وین راه اندازی کرده که سرنگ نام دارد. این گروه موسیقی تا کنون شماری از ترانه‌های معروف ایران را با رنگامیزی دیگری ارائه کرده، مانند این ترانه کردی. موسیقی جشنواره مشرق زمین شامگاه دوشنبه این هفته به دهمین دور از فعالیت خود پایان می‌دهد. محمد رضا شجریان، کیهان کلهر و زهره جویا از جمله هنرمندانی هستند که تاکنون به این فستیوال در شهر وین دعوت شدند. شهرام میریان، رادیو فردا.
به پایان این مجموعه خبری میرسیم. تا 15 دقیقه دیگه شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا خواهید بود. بدرود.